فرزند پاکش را به یمن شمیم دلنگیز و روح افزای امیر مؤمنان علی علیه السلام بدین نام نهاد تا احیاگر خاطرات خوب پدر و مهربانی های زلال او باشد. گویی نماز دلتنگ عبادت اوست و خاک دلواپس سجده هایش، گویی دعا منتظر ترنم اوست و صحیفه در انتظار تبسم دست هایش، گویی جهاد آینه ایمان اوست و واژه ها در انتظار جلوه خطبه هایش، گویی شام غریبان دلواپس ناله های عاشورایی اوست و زینب سلام الله علیها دلنگران زخم دلش، گویی عاشورا منتظر حضور اوست و کربلا منتظر ادامه نگاهش، نگاهی که نورانی دیدن و نورانی اندیشیدن را به نسل‌های خاموش بیاموزد. سروش آسمانی بشارتی را به شهر بانو می‌دهد، بانویی که آسمان مقابل عظمت نامش تواضع می‌کند و خورشید به جمال معنویش رشد می‌برد، بانویی که نام مبارکش همچون صحیفه مقدس و همچون کربلا معطر است. بشارت می‌دهد طلوع نوری را که از مشرق عرفانی ولایت طلوع می‌کند و رنگین کمان هدایت خیش را ارزانی آسمان ایران می‌کند. بشارت می‌دهد طلوع نوری را که از مشرق عرفانی ولایت طلوع می‌کند و رنگین کمان هدایت خیش را ارزانی آسمان ایران می‌کند. نوری که فصلی جدید از ایمان و اعتقاد در دل پارسیان پدید خواهد آورد تا شاهد ظهور عظمتی بی‌نظیر در تاریخ باشند. ظهور مشرقی ترین حکومت الهی. مولای صحیفه های عاشقانه عبادت می آید تا آسمان به وجود فرزندان نبوت ببالد، به وجودی ببالد که عبادتش پیامبروار و حلمش علیوار است، کرامتش حسنی علیه السلام و شهامتش حسینی علیه السلام است، کرامتش حسنی و شهامتش حسینی است.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید در شب میلاد حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه افضل صلوات المسلین، فرزند امیر المؤمنین، فرزند خامس آل ابا امام سجاد علیه السلام، باران رحمت حق، امامی که مظهر هدایت و شجاعت بودن. و ما نمیدونم چرا بعضی وقتا حس میکنیم که این شجاعت در امام سجاد کمتر بوده، که فرمودن البته جناب آقای لطفی زاده اشاره کردن که اینجوری نبوده. این بحث بیماری و بحث مریض بودنی که در روز کربلا بوده فقط به خاطر اون جنبه مصلحتیش بوده، بعدش اصلا امام پر جنب و جوشی بودن حضرت سید الساجدین علیه السلام. اما پر جنب و جوش بودن از لحاظ جنبه بدنی و ظاهری یه سمت قضیه است، ولی از لحاظ اجتماع و جامعه حضرت زین العابدین علیه السلام چگونه بودن؟ آیا یه فرد گوشه نشین و منزوی بودن، گوشه گیر بودن و در مسائل جامعه دخالت نمی کردن، فقط جنبه بحث دعاخانی رو پیش گرفته بودن، یا اینکه در اجتماع هم یه شخصیت نقش‌آفرین داشتن؟
بله، خب دعا که اولا سلاح مؤمنه.
بله،
یعنی اینم خودش یه ابزاری بود برای مبارزه و اتفاقا خیلی خوبم از این ابزار استفاده کردن. منتها زندگی امام سجاد علیه السلام نشون میده که هرچند ایشون در اوج و قله عبادت بودند و به عبادت اهمیت زیادی میدادند و در این راه هم بسیار سعی و کوشش فراوانی داشتند، اما این با گوشه‌نشینی همراه نبود. یعنی این جنبه عبادی فقط به فرد منتهی نمیشد. در اجتماع آرام و قرار نداشتن برای اصلاح جامعه، پیگیری خطی که در زمان امام حسین علیه السلام در جریان عاشورا اتفاق افتاده بود هم بود. حالا بعضی اگر برن فقط تمرکز بکنن روی چند ساعت یا مثلا یکی دو روز یا نهایتا یک روز بیماری مصلحتی امام سجاد علیه السلام در جریان عاشورا که به مصلحت الهی عرض کردیم، که حالا بالاخره بعدش هم دیگه ادامه پیدا نکرد و در سلامت کامل امام سجاد علیه السلام به امامت پرداختن، اگر رو این موضوع تمرکز کنن قطعا دارن اون کار اصلی امام سجاد علیه السلام رو کمرنگ میکنن.
بله،
چون کار اصلی امام سجاد علیه السلام این بود که جمعیتی که کاملا بعد از حادثه عاشورا یا ناامید بود یا کنار زده شده بود یا ترسیده بود یا به هر دلیلی نقش‌آفرینی اجتماعی رو از یاد برده بود و آرام آرام سازماندهی کردن برگردوندن به جامعه،
یعنی 180 درجه فرق کرد.
احسنت. و یکی از مهمترین کارهای امام سجاد علیه السلام این بود که ذهن مردم رو با جهاد تبیین روشن کردند که فرق بین امامت و اون خلافت غصب شده چیه. چون مردم آروم آروم داشتن باور میکردن که چون خلیفه قاسب وقت مثل یزید ملعون نمیگم من دین ندارم، مردم باورشون میامد که خب لابد دینم همینه دیگه و واجب الاطاعت هست، میگفتن خب خلیفه اسلامیه. امام سجاد علیه السلام کاری کردن با جهاد تبیین این راه کاملا جدا بشه، 180 درجه فرق باشد بین امام جامعه که حکومت اسلامی رو هم باید در دست داشته باشه با خلیفه قاسبی که فاسده و اهل فساده مثل یزید ملعون. خب این کاری که امام سجاد علیه السلام انجام دادن یه بخش، یک دایره‌ای بود که داشتن پیگیری می‌کردن برای تکمیل شدن. بخش دومش این بود که تلاش کردن حکومت اسلامی سر کار بیاد. درسته که شرایط زمان اینجور بود که کسی نبود برای حمایت از این کار، اما این باعث نمی‌شد که امام سجاد علیه السلام بفرمایند خب دیگه چون کسی نیست پس ما هم هیچ کاری نکنیم، بریم یه گوشه بشینیم به همون عبادت خودمون بپردازیم. عبادت فردی خودسازی ایجاد می‌کرد اتفاقا برای نقش‌آفرینی بهتر اجتماعی.
بله،
برای اصلاح جامعه. کما اینکه در بعضی از قیام‌ها مثل قیام مختار وقتی این اتفاق افتاد، روایات تاریخی در این زمینه خب متناقضه، البته
بله،
تحقیق جامعی باید در این زمینه انجام بشه، اما شواهدی نشون میده که اتفاقا ارتباطات پنهانی بین مختار و امام سجاد علیه السلام هم بود.
بله،
یعنی اینجوری نبود که کاملا از هم جدا باشن، اما شرایط اون روز اقتضا میکرد که هیچ شباهت، هیچ ارتباط علنی و ظاهری بین قیام مختار و امام سجاد علیه السلام نباشه، چون اگر کوچکترین اتفاقی
بشه
حتی تغییر بشه و حتی مخالفت هم بشه.
بله،
در ظاهر، چون اگر این اتفاق میافتاد حکومت وقت بهانه به دستش میافتاد، ریشه امامت رو میکند و میزد و دینداری رو از جامعه ریشه کن میکرد و این باید میمون. خب البته تلاش برای سرکار آوردن حکومت اسلامی پله دومی بود در کنار اون جهاد تبیین که باید ذهن مردم هم آماده بشه، اعتقادات برگرده، مردم آماده بشن، سطح آگاهی و بصیرت دوباره بیاد بالا، امید در مردم دوباره زنده بشه، از فضای ترس بعد از حادثه عاشورا کاملا جدا بشن. و اون فضای ترسناک بعد از حادثه عاشورا که حکومت وقت هم بهش دامن زده بود دائما، یه فضای اختناق شدیدی هم بهش غلبه کرده بود، اینا رو قرار بود خارج بشن مردم ازش. بله. چه کسی این کار رو کرد؟ چه کسی مدیریت این صحنه رو به دست گرفت؟ امام سجاد علیه السلام. بخشش با دعا بود، بخشش با مناجات بود، بخشش با جهاد تبیین بود، بخشش با شبکه سازی مخفی بود که علیه حکومت وقت انجام شد و بعد یک جمعیت سازماندهی شده رو تحویل امام معصوم بعدی داد و این جمعیتی که هیچی نبود تقریبا بعد از حادثه عاشورا حالا به یک جمعیت نسبتا منسجمی تبدیل شد که فضا رو برای دو امام معصوم بعدی، دو امام نازنین بعد از امام سجاد علیه السلام فراهم کرد که اون نهضت علمی عظیم و جهاد تبیین گسترده تر اتفاق بیفته.
حاجا ما خیلی با خودمون کلنجار میریم بعضی وقت تا ببینیم که اصلا این اسلامی که حس میکنیم که خیلی راحت به دستمون رسیده و الان نمیدونم 1.5 میلیارد الان جمعیت مسلمان ها چقدره دقیقش رو نمیدونم، 2 میلیارد به هر حال یه جمعیت میلیاردیه. آدم به این فکر میکنه که چه کارایی را انجام دادن، واقعا جز به جز، گله به گله این تاریخ زندگی ائمه معصومین علیهم صلوات الله رو که میبینه چه کار ویژه های صورت گرفته. الان شما یه لحظه فرمودید که بعد از حادثه کربلا اصلا اونایی که تو بحث کربلا بودن، خونواده ها، زن و بچه، و خیلی سخته اون شرایطی که بعد خودت دستگیر شدی، از این طرف همه خونوادت حداقلش یه خونواده هایی بودن که فقط مثلا مرد خونش، بعد اینجا امکان داره که اصلا یکی برادرش، خیلی ها بودن دیگه. حتی ما تو حادثه کربلا خانوم هم بانو هم کشته شده و شهید شده. آدم به اینا که فکر میکنه واقعا نظام خانواده در هم پاشیده، از این طرف دیگه کلن آدم افسردگی میگیره. بعد من میام به این سمت که حضرت امام سجاد علیه السلام اینو به اونجایی رسیدن که در جامعه انقدر مقبولیت داشتن که اون ملعون خانواده خودشو تو حادثه عظیمی که تجاوزا و صورت گرفت و اینا، این خانوادهشو سپرد به بیت نورانی و امن حضرت امام سجاد علیه السلام. پس واقعا چقدر کار بزرگی بوده که امام سجاد علیه السلام.
اساسا در روانشناسی جناب آقای خادم حسینی عزیز، در روانشناسی اصلی وجود داره به نام اصل محرک پاسخ.
درست.
یه تناسبی هست بالاخره بین محرک و پاسخی که دریافت میشه. قاعده بر اینه که هر انسانی در معرض مصائب و مشکلات قرار بگیره، بالاخره یه جایی پاسخ میده به این مصائب و مشکلات. این پاسخ رو ممکنه با گلایه، با سختی، با ناامیدی، با افسردگی نشون بده. زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام این اصل رو باطل کردن. اون جمله ماندنی و ماندگار زینب کبرا سلام الله علیها که ما رأیت الا جمیلا، یعنی همین که این اصل باطل شد. با اون همه مصائب چطور جز زیبایی ندیدن؟ چون متصل بودن به منبع امید، چون متصل بودن به منبع الهی، چون متصل بودن به اون چیزی که قراره بهش برسیم هممون و به سعادت برسیم. اونها میدونستن دارن چه راهی میرن و در اون راه خستگی و افسردگی معنا نداره.
نکتهش همینه که باید عاشق باشیم.
احسن.
دلمونو خدایی کنیم. شب عیدتون مبارک باشه عاشقان.
چهار پنج تا محور رو تو زندگی امام سجاد خدمت شما عرض میکنم، هم ایشان رو بشناسیم هم یه مقداری درس بگیریم. اولین کار مهم امام سجاد در این دوران حفظ نهضت عاشوراست. کار دوم، ما تو اسلام برده داشتیم، نظام بردهداری رو اسلام از اولم باش مخالف بود، اما نشد یه مرتبه بردشینه. امام سجاد کلاس درس نمیتونست داشته باشه، ولی هزاران برده خریداری میکرد، هر کدوم از نارم یک سال نگه میداشت، رو اینا کار میکرد، بعد یک سالم آزادشون میکرد. نقش دیگر امام سجاد این بود که روی آورد به دعا. اگر کسی خورد بشه تو این دعاهای صحیفه سجادیه، یک دوره فرهنگ شیعه و اسلام توشه. آخرین نکته هم هم امام سجاد صوت قرآن عجیبی داشت. وقتی قرآن میخوند هر که هر کجا بود، تو کوچه، تو خیابان، تو مسیر میایستاد. اون وقت امام بعد از قرائت گاهی شروع میکردن یه آیه رو تفسیر کردن، استفاده میکرد برای دفاع از اهل بیت، برای دفاع از اسلام.
اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
شادی زبرای مؤمنین است امشب، خوشنود دل اهل یقین است امشب، عالم همه غرق نور باشد زیرا میلاد امام چهارمین است امشب. بسیار ممنونم که با ما همراه هستید، بسیار تبریک میگم شب میلاد چهارمین نور الهی امام زین العابدین علیه السلام رو. در خدمت حاج آقای لطفی زاده هستیم و از بحث تواصی به حق صحبت میکردیم، اینکه حضرت امام سجاد علیه السلام تلاش به این کردن که جامعه رو برگردونن، بازگشت به سمت مسیر حق. چطور زمینه رو فراهم کردن حضرت امام سجاد علیه السلام برای این نکته؟
حالا شما این عبارت زیبای تواصی به حق رو که عبارت قرآنی فرمودید، اجازه بدید یه بارم یه مروری بر سوره مبارکه مرتبط با این عبارت شریف در قرآن کریم داشته باشیم که نورانیت برنامه هم بیشتر بشه. بالاخره الان هم رادیو قرآن انتظار میره که شنوندگان عزیزم قاعدتا انتظار دارن.
خیلی قرآنی حرف بزنیم. به این که حالا من خودم برنامه ول اصلا مجری هستم.
احسنت، خب چه بهتر دیگه. پس باید بریم سراغ
یه تبلیغم اینجا برای مبارکه. یکی دیگر از برنامه‌های رادیو قرآن داشته باشیم.
بله، که قرآن کریم وقتی میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، خب همه ما که داره عمرمون میره و مثل یه کسی که سرمایه‌اش داره آب میشه، یخ فروشی که حالا بالاخره همه ما میدانیم، داریم از دست میدیم، اما چه کسی این وسط دوچار اون خسران نمیشه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسی که ایمان رو داره، دلش پاکه، اما عمل صالح هم انجام میده، همه اعمال صالح رو هم انجام میده، دوست داره همه رو بگیره.
اینجاش خیلی جالبه،
عمل الصالحات، اون الف لام،
دلش پاکه ولی عمل صالح هم
که چون خیلی دلم میگم پاکه فقط کافی نیست،
دلت پاک باشه.
بله دیگه، اینجا معلومه دیگه، در قرآن کریم امنوا وعملوا الصالحات کنار هم اومده. امنوا یعنی دلت پاک باشه، عمل الصالحات یعنی باید اون جلوه‌ش هم ما در عمل ببینیم. و بعد میفرماید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اهل تواصی به حق، اهل این که جامعه رو و دیگران رو هم به سمت حق بیاره. فقط خودم خوب باشم، خودم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، خودم اهل عبادت و دینداری باشم کافی نیست. یه همچین آدمی ممکنه بازم به خسران بیفته اگه فقط به فکر خودش باشه.
بله،
تواصی به حق یعنی همون کاری که امام سجاد علیه السلام جلوش بود، یعنی جامعه رو آورد به سمت حق، به سمت اون حقیقتی که باید میرفتن، سعی کرد مشارکت اجتماعی رو جلب بکنه، مردم رو برگردونه به مسیر حق. بله. و تازه این کار با تواصی به صبر هم ممکنه، یعنی استقامت میخواد. تواصی به حق و تواصی به صبر با هم اتفاق میفته. ممکنه یک کاری زود بازده نباشه، ممکنه استقامت نیاز داشته باشه. بله. انسان نباید خسته بشه، نباید فکر کنه در کوتاه مدت حتما باید بازدهی رو دریافت بکنه، نباید ناامید بشه از یک راه. بالاخره شما نگاه بکنید 250 سال تا زمان غیبت امام عصر ارواح نافدا این همه تلاش شده با تاکتیکا و روش‌های مختلف. ائمه اطهار علیهم السلام به تعبیر رهبر معظم انقلاب همشون مثل یک انسان 250 ساله دائما روش رو عوض کردن برای یک هدف. در دل همه این روش ها تواصی به صبر هم هست. درسته تواصی به حق رو انجام دادن، درسته سفارش به حق بوده، درسته سعی کردن مشارکت اجتماعی رو افزایش بدن، اما استقامت هم کردن. بله. ناامید نشدن، خسته نشدن. انسانی که اهل تواصی به حق و تواصی به صبر، خودش رو هیچ وقت در بنبست نمیبینه، میدونه که بالاخره باید نقش‌آفرینی رو خودش رو به نحو احسن برای اصلاح جامعه انجام بده. این دقیقا همون کاری است که امام سجاد علیه السلام با مدیریتی که بعد از حادثه عاشورا اعمال کردن انجام دادن، و همین مدیریت هم باعث شد مردم آروم آروم متوجه شدن که خط عوض نشده.
درست.
خط همون خطی است که امام حسین علیه السلام رفتن، چیزی قرار نیست عوض بشه. راه اصلاح جامعه کماکان همون راهه و باید همون راه رو هم در پیش بگیرند.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا من یه سوالی دارم در همین زمینه، انشالله بریم و برگردیم در لحظات پایانی برنامه اشراق، حتما این نکته رو از شما سوال خواهم کرد.
بسم الله
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
عرض تبریک دارم ولادت آقا امام سجاد و خدمت همه شیعیان.
ولادت امام سجاد علیه السلام مبارک.
افتخار محراب زین العابدین.
سلام بر علی ابن الحسین، سلام بر امام سجاد علیه السلام، امامی که بنا به مشیت الهی در قیام کربلا محفوظ ماند تا نهضت حق طلبانه سالار شهیدان را از هجوم تحریف ها نجات بخشند.
بعد از واقعه عاشورا این امام بزرگوار با آثارشون و ادعیهشون توانستن روشنگری بسزایی رو در جامعه اسلامی انجام بدن.
امام سجاد علیه السلام طی 35 سال امامتشان آثار ارزنده‌ای چون صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه سومالی، زیارت امین الله و رساله حقوق را برای مسلمانان به یادگار گذاشتند. معارف انسانی و مکارم اخلاقی که نقش بسزایی در رشد و توسعه جامعه داشته است.
مردم باید صبور باشند، در مقابل سختی‌ها مقاومت کنند و بدانند که این سرمخش گرفته از آن امام رعوف مهربان است.
اگر دستمون بوده همون میرسه، اگر نظر اقتصادی غنی هستیم دستگیری کنیم از این آدم هایی که یک شب همه زندگیشون از دست دادن.
دل بر اومده معطر اومده از عرش خدا تجلی نور پیامبر اومده.
امام سجاد علیه السلام میفرمایند از اخلاق مؤمن انفاق به قدر توان، توسعه دادن به زندگی به قدر گنجایش و رفتار منصفانه با مردم است.
شب زین العابدین کربلایی شده مدینه، شب زین العابدین کربلایی شده مدینه، دست نیاز آسمون رو به زمین، سرود عالم همینه. لطف علت دوام شه بانو، سایت مستدام شه بانو. لطف علت دوام سایت مستدام شه بانو، عروس فاطمه بی بی جان، مادر نه امام شه بانو.
امشب که در بهشت وا می گردد، هر درد نگفتنی دوا می گردد. از یمن ولادت امام سجاد حاجات دل خسته روا می گردد انشالله انشالله. میلاد با سعادت، درت و تاج فضیلت، جوهر علم لدنی و مظهر کرامت و شجاعت، حضرت امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک. حاج آقای لطفی زاده یه نکته فرمودید، بحث تواصی به حق، توصیه به حق و توصیه قرآن عزیز در این خصوص در سوره مبارکه عصر که حضرت امام سجاد علیه السلام این راه رو به ما نشون دادن، و در کنارش به این نکته توجه داشته باشیم که این آیه قرآن خیلی نکته بسیار زیبایی بود، آمنو و عملو سا. این که فقط دلت پاک باشه بگی که دیگه بقیهش به من مربوط نیست، نه عملو ساله انجام بدیم، و در کنارش و تواصو بالحق، توصیه کنیم به حق و توصیه کنیم به صبر. خب این نکته از جمله نکته هایی هست که بعضی وقتا حالا داشتین شما می فرمودید من به ذهن اومد، شاید بعضیا بگن که حضرات آیاتی نمیدن مراجع تقلیدی اصلا بودن که نه گرم سرگرم کار خودشون بودن، و یا شاید اینجا یه مرز باریکتر از مو باشه، این که ما در مورد بحث امام حسین علیه السلام در همین برنامه اشراق دو شب پیش صحبت کردیم و در مورد اصلاح جامعه مشخصا مثلا آیت الله بهجت رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه، من به این دقت می‌کردم که ایشون می‌فرمودن یه جمله‌ای بود، حالا تو اون برنامه گفته نشد، آیت الله بهجت می‌فرمایند که هر کی به دنبال اصلاح جامعه است اول باید خودشو اصلاح کنه. خب پس اگه تو جامعه رو میخوای اصلاح بشه به جامعه کار نداشته باش، خودت فقط صالح شو. این که درست نیست. آمنو و عمل و صالحات، اول صالح باشیم، خودمون اصلاح کنیم، بعدش ادامهشو داره که و تواصل بالحق و تواصل به صبر، که یکی از جنبه های پنهان شخصیت آیت الله بهجت بود که همه فکر میکردن که سرشون تو کار خودشون بود. من توی جمعی توی بزرگداشتی از این شخصیت بزرگوار عالم اسلام من دیدم فرزندشون شیخ علی آقای بهجت اومدن میگن که آقا من اومدم فقط همه جای کشور گله به گله جاهای مختلف سعی میکنیم بزرگداشت و اینا بگیریم، فقط من این نکته رو بگم به مردم که آیت الله بهجت قبل درس خارجش کلی صحبت میکردن دقایق بسیار زیادی در خصوص اصلا سیاست، اجتماع، جامعه و اصلا این شخصیت بزرگوار دیدارهایی که با رهبر معظم انقلاب داشتن و مراجعاتی که رهبر انقلاب حالا پنهانی و در مواقف مختلف سر میزدن به قوم و ایشون رو میدیدن و دیدارهای زیادی بود. این نکته رو گفتم مطرح کنیم که یه لحظه این حواسمون به این باشه که این که ما میگیم که اول باید خودمون پاک باشیم، این نکته اینجا متوقف نمیشه. دل پاک باشه، عمل صالح انجام بدیم، بعد شروع کنیم به بحث تواصی به حق.
اصلا یکی از جنبه های تواصی به حق جناب خادم حسینی تشکیل حکومت اسلامی است و اجرای احکام اسلامی و مشارکت دادن همه مردم در برپا نگه داشتن حکومت اسلامی.
درست.
خب در حکومتی که قوام اون به ولایت فقیه هست، هیچ فقیهی در تاریخ شیعه نداریم که از ولایت فقیه که یکی از مدل‌های سیاسی حکومت هست در دنیا و متعالی ترین نوع و مدل حکومت هست غافل باشه. حالا ممکن در حدود اختیارات بحث‌های فقهی باشه، اما ما کسی رو نمی‌شناسیم از بین فقهای بزرگوار که از این مسئله غفلت کرده باشه و قبول نداشته باشه. همه قبول دارن نوعاً فقهای بزرگوار، و البته شرایط اینطور رقم خورد که حالا ما الحمدلله در شرایطی قرار گرفتیم که حکومت اسلامی پا برجاست، برقراره، ما میتونیم نقش آفرین باشیم.
امروز بحث جزئیاته.
بله.
یعنی مثلا
در حدود اختیاراته.
احسن. یعنی مثلا یه فقیهی همه فقها در مورد طهارت میخوای نماز بخونی باید طهارت داشته باشی، همه به این اجتماع نظر دارن که باید طهارت باشه.
امروز اصلا یکی از کارهای مهم جامعه اسلامی اینه که ما از این نظام دفاع کنیم، این نظام رو برقرار نگه داریم، یعنی خطی که به ما رسیده رو ازش پاسداری کنیم دیگه. پاسداری امروز ما در پازل یا در دایره تواصی به حق با الگوگیری از مدیریت امام سجاد علیه السلام چیه؟ دعوت مردم به نقش آفرینی اجتماعی. جلوش کجاست؟ مثلا 11 اسفند که الان در آستانه انتخابات هستیم.
بله.
هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هر دو. اگر کسی اهل تواصی به حق هست، باید مردم رو، باید همسایه خودش رو، همکار خودش رو، خانواده خودش رو، دوست خودش رو، همکلاس خودش رو به سمت مشارکت اجتماعی فرا بخونه و انشالله در این زنجیره تواصی به حق نقش آفرین باشه. انشالله هممون با یک مشارکت پرشور دیگران رو هم، نه فقط شرکت بلکه مشارکت، یعنی دیگران رو هم با تواصی به حق به سمت این کار پر ثواب و پر اجر و کاری که میتونه اصلاح بزرگی در جامعه اسلامی رقم بزنه، یعنی رأی دادن آگاهانه و برگزیدن افراد اصلح با مشارکت پرشور، نقش مهم خودمون رو انشالله هممون ایفا بکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله یاد گرفتیم ازتون. خیلی متشکرم این سه شب رو در کنار ما بودید و
توفیق بود خدمتتون
در کنار دوستان بزرگوار رادیو قرآنی، و خیلی موارد رو یاد گرفتیم. این انرژی بسیار وسیع رو هم از دوستان عزیز قرآنی و شنوندگان رادیو قرآن قطع یقین گرفتیم. آمدی تا خواب آرام درختان، تا ابدیت خوش تعبیر شود و روزها همیشه در روشنایی جریان بگیرند و آفتاب پشت ابرها پنهان نماند و راه سعادت را، راه تبیین را، راه تواصی به حق را با دعاهای والای خیش برای ما همیشه باز نگه داشتیم. میلاد با سعادت حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک باشه. التماس دعا در پناه حق، در امان خدا.
ایشانی از عرش خدا چشم تو دریای حیا مهراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا امام دعا یا سجاد نسیم صفا یا سجاد بشکفته باغ آینه امشب به دامان حسین بنگر در آغوش ملک فرزند و